الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث ما در مورد روایات کتب اربعه بود. ما اقوال اخباریون را در مورد صحت کتب اربعه ذکر کردیم و وارد اقوال اصولیون شدیم که دیگه فرصت نبود. حالا بنابر درخواست بعضی از اعضه گفتن این بحث را بگذارید یک فرصتی دیگر، بیاییم این که ما بخوایم تحقیق کنیم در سند حدیث، مراحلی که باید تحقیق کنیم در سند حدیث این رو به ما آموزش بدید و به صورت محققانه ورود پیدا کنیم. به نظر میاد حرف درستی است. شما در بحث فقاهت، در بحث امتحانات شفاهی، من خودم که امتحان سطح 4 میگیرم، یکی از چیزهایی که بنون نمره بیان میکنیم بررسی سند حدیثه. وقتی طرف روایتی رو میخواند که دال بر فلان مسئله میکنه، میگیم خب حالا بیا سندش رو بررسی کن برای ما. لازم نیست که دقیق سندش رو اونجا بیان کنه، چون بیان سند به صورت دقیق نیاز به تحقیق دارد، ولی به همین قدر که به صورت اجمالی بتونه مطلب رو برای ما بیان بکنه میفهمیم که او وارد به کار هست. ملاحظه فرمودید جزئیات و ریز را دیگه باید رفت سراغ کتاب‌های رجالی و غیر کتاب‌های رجالی و قرائن و اون رو به دست آورد، توثیق را یا تضعیف را. لذا ما مبحث تحقیق در سند را شروع می‌کنیم. به یک نقطه پایانی خوبی که رسوندیم انشاءالله برمیگردیم به چی؟ بحث روایات کتب اربعه انشاءالله. علاوه بر اقوال محدثین، اقوال فقها را بیان میکنیم در اونجا، بعد وارد ادله میشیم که آیا روایات کتب اربعه صحیح هستند یا در بین اونا تضعیف هم وجود دارد، اونو بعدا عرض میکنیم. پس بنابراین بحث ما در مورد تحقیق در سند روایت هست. بحث تحقیق در سند روایت را ما در طی چند مرحله شروع می کنیم. تقاضا دارم خوب در درستون یادداشت بکنید که مندگار بشه به عنوان سرمایه علمی براتون. مرحله اول این است که مفاد سند حدیث بر دو گونه است. گاهی اوقات سند عادی است، گاهی اوقات سند عادی است، گاهی اوقات سند غیر عادی است. اما در اون جایی که سند عادی است، قانون رجالی شاگرد و استاد درش رعایت شده است. بله، عادی را عرض کنم، گفتم سند عادی، روایتی که سندش عادی است، قانون نقل روایت شاگرد از استاد رعایت شده است تا میرسد به امام معصوم علیه الصلاه و السلام. یعنی شاگرد از استاد، دوباره استاد میشه شاگرد از استاد خودش، سومی که استاده میشه شاگرد از چهارمی، چهارمی از پنجمی، پنجمی از امام صادق مثلا نقل میکنند. حالا مثالا رو عرض میکنم. اینی میگن رعایت قاعده شاگرد و استادی در نقل روایت و حدیث. به خاطر رعایت این قانون این روایتی است که سندش سند عادی است و هیچ گونه مشکلی برش وارد نیست. نه فعلا کار ندیم. با توجه به این مسئله من یک دوتا مثال بزنم، نه دوتا شاید بیشتر، از هم کافی مثال بزنیم و هم از تهذیب بیاییم مثال بزنیم. مثلا فرض کنید که مرحوم کلینی در کتاب کافی از علی ابن ابراهیم روایات زیادی رو نقل می کند. علی ابن ابراهیم صاحب همون تفسیرید که مفصل بحثش رو کردیم که در بازار قم دفنه. گذرتون افتاد به بازار قم، حتما برید زیارت کنید قبر علی ابن ابراهیم را. خب کلینی این چنین، بنویسید روایت اول، کلینی میگوید که علی ابن ابراهیم عن ابن ابی عمیر عن حماد ابن عثمان عن محمد ابن مسلم قال ابو عبد الله علیه الصلاه و السلام. در اینجا در این روایت قانون و قاعده سلام علیکم شاگردی و استادی رعایت شده. چرا؟ چون مرحوم کلینی شاگرد علی ابن ابراهیم بوده است. منظور از شاگرد یعنی نقل حدیث از او می کرده است. سراسر کافی رو که نگاه بکنید روایات متعددی را مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم نقل کرده. پس منظور از شاگرد و استادی، شاگردی برای نقل روایت ها، نه برای چیزای دیگه. مرحوم کلینی از علی ابن ابراهیم نقل میکنن، یعنی کلینی شاگرد علی ابن ابراهیمه. علی ابن ابراهیم هم شاگرد پدر خودش هست که میشود ابراهیم ابن هاشم. ابراهیم ابن هاشم هم شاگرد ابن ابی عمیر هست. ابن ابی عمیر، عمیر، آره، ا میم ی ر، عمیر، آره دیگه با عین دیگه، عمیر به طور بگیم اصلا اینجه. بله. بعد ابن ابی عمیر شاگرد حماد ابن عثمانه، شاگرد حماد ابن عثمانه. بعد حماد ابن عثمان شاگرد محمد ابن مسلمه. آره. اون وقت محمد ابن مسلم شاگرد امام صادقه. در چی؟ در نقل حدیث. یعنی این حدیثی که سندش این باشه از امام صادق روایت رو نقل کرده است. درست اونجا؟ اینجا سند این روایت سند عادی است. چرا؟ چون قاعده شاگردی و استادی در نقل روایت رعایت شده. بله؟
هیچ
تحقیقی هم بینشون نه خیر، هیچ فاصله ای بینشون وجود ندارد. حالا شما ممکنه بگید ما از کجا بفهمیم که این شاگرد این استاده؟ رایشیه، اون رای دیگری داره، اونو شلا بعدن عرض میکنم خدمت شما، فعلا این مراحل رو بریم جلو. گونه دوم در حدیث، سند حدیث، آن است که سند حدیث غیر عادی باشد. سند حدیث غیر عادی باشد. این سند حدیث غیر عادی باشد خودش چند صورت دارد. صورت اول این است که سند با ضمیر آغاز بشود. سند با ضمیر آغاز بشود. معمولا مرحوم کلینی، مرحوم شیخ طوسی در کتاب‌های روایشون میگن انهو، ولی مرحوم از شیخ حر عاملی میگد و انهو، قبل از انهو واو میگذارد. حالا اون علتش رو بیان میکنم خدمت شما بعدا. بله؟ خب آره، اون عطفه، منطقه عطفه به کجاست؟ این مهمه. آه نه، باید یه مقداری دقیق تر بود. درست به قبلش بعتید میکنه، ولی به کجای روایت عطفه، این مهمه. این حالا عرض کردم میرسیم به مال و وسائل، وسائل هم توضیح میدیم خدمت شما. خب پس گاهی خواهد ضمیر در ابتداء سند انهو از یا با اسم اشاره است، هازا گاهی خود انهو، گاهی خود با اسم اشاره است. اکثر چی؟ آره این سندهای غیر عادیه، سندهای غیر عادیه. این نمیدونم چرا این موبایل من هیچ پیام میاد توش، من که قطعش کردم در این پیام میاد. خدا دادا نه، اینترنت روشنه. بله حالا درس شدون برای درس بعدیشون تنظیم شد. ها؟
حدیث
ها میگن حدیث مزمل. نه بله حدیث مزمل، من فکر کردم میگن مجمل، نه حدیث مزمل بهش میگن. خب حالا در اینجا برای فهم ضمیر یا اسم اشاره که ضمیر به کی برمیگرده و مشارون الی کیست، چه راوی هست، نیاز داریم به قرینه لفظیه و قرینه غیر لفظیه. اما راه‌های فهم، راه فهم قرینه لفظیه، قرینه لفظیه که مرجع را مشخص می‌کند، این خودش به دو قسم هست. گاهی اوقات ضمیر برمیگردد به راوی در اول سند، گاهی اوقات ضمیر برمیگردد به راوی اول در حدیث اول. در اینجا ما ناچاریم دو تا روایت رو نقل کنیم، چه در روایت دوم ضمیر یا اسم اشاره باشد، اون وقت ببینید به کجا برمیگرده. ببینید روایت اول، روایت اول رو از کافی نقل میکنیم خدمت شما. روایت اول محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد ابن عیسی عن علی ابن الحکم عن اسماعیل ابن عبدالخالق عن اسماعیل ابن عبدالخالق قال سمعت ابا عبدالله علیه السلام هاکذا. کافی جلد 8 صفحه 93 طبق چاپی که من دارم، البته روایت 66 من یادم رفت بابش رو ذکر کنم، خوب بود بابش هم ذکر میکردم. خب این روایت اول. روایت دوم، سند روایت دوم، انهو، این محل بحث اینجاست، انهو ان احمد ابن محمد ان الحسین ابن سعید، حسین ابن سعیدشون احوازی اهل خوزستانه، ان محمد ابن داوود، ان محمد ابن عطیه قال جاء رجل ابا الى ابي جعفر هكذا. این کتاب کافی جلد 8 صفحه 94 حدیث 67. خب دقت کنید، اول حدیث 66 آمده، بعد حدیث 67، توش حدیث 67 انهو آمده. حالا این انهو به کجا برمیگرده؟ در اینجا باید بفهمیم که احمد ابن محمد، خوب نگاه به اون نوشته هاتون بکنید، اون احمد ابن محمد باید ببینیم کیست. نه، احمد ابن محمد تو روایت دوم، باید بریم تو روایت دوم احمد ابن محمد کیست. احمد ابن محمد همان احمد ابن محمد ابن عیسی است که تو روایت اوله. خوب دوستان دقت کنن، احمد ابن محمد در روایت دوم همان احمد ابن محمد ابن عیسی تو روایت اوله. درست تا اینجا؟ حالا با توجه به این که در روایت اول قانون استاد و شاگردی رعایت شده است، با توجه به این نکته ما میفهمیم ضمیر انهو برمیگردد به محمد ابن یحیی. ضمیر انهو برمیگردد به محمد ابن یحیی، و اتفاقا محمد ابن یحیی هم واقعا روایاتی رو از احمد ابن محمد ابن عیسی قمی نقل کرده در جای مختلف. پس بنابراین وجود احمد ابن محمد ابن عیسی در روایت اول قرینه لفظی می شود بر این که ضمیر انهو برمیگردد به محمد ابن یحیی. چرا با اونجا باید برگرده؟ چون محمد ابن یحیی شاگرد احمد ابن محمد عیسی، احمد ابن محمد ابن عیسی. درست اونجا؟ این یک مثال که در اینجا عرض کردیم خدمت شما.
طریقش مختلفه.
بله؟ بله بله، لذا رجالش هم مختلفه، ولی ما هدفم این بود که مشخص کنم ضمیر به کجا برمیگردم. خب بر طبق این که این ضمیر برگشت به محمد ابن یحیی، کلینی شاگرد روایی کی میشود؟ غیر از اون تنها از علی ابن ابرام نقل نکرده، یکی دیگرش همیشه محمد ابن یحیی هستن. تا یعنی مرحوم کلینی اساتید روایی مختلفی داشته که مهمترین اونا علی ابن ابراهیم بوده است، ولی خود دیگران هم بودن مثل محمد ابن یحیی. درست آقا؟
چی؟
همون گفتم الان خودم تذکر دادم گفتم از چرا این ما بفهمیم این شاگرد اون و اون استادی گفتم این روشی داره بعدا ان شاء الله ذکر کنیم. در این دو روایتی که الان نقل کردیم سند اولی سند عادی است ولی سند دومی سند غیر عادی است، منتها با قرینه لفظی ما متوجه شدیم که ضمیر به کجا برمیگرده. اینجا مثالی که گفتیم از کافی بود، مثال تهذیب رو هم بیان کنیم خدمت شما.
سال زیست زندگیشون هم میشه تشخیص داد
چی؟
از
راه های ما نه دقیق اون نیست،
چون مثلا میگم اگر بگیم که احمد بن محمد انواع احمد بن محمد بعد نگاه میکنیم احمد بن محمد
راه های مختلفی داره، زندگی نامه تاریخ تولد وفات خیلی نمیشه اعتماد کرد، دقیق نیستن، کم وجود داره که تاریخ وفاتشون تاریخ تولدشون چی باشه دقیق باشه، ولی که بهتر راه شناخت طبقات رباته یکی از اونها هایی دیگه داره که عرض کردم بعدا میگیم خدمت شما.
حدودش میشه حدس
در چی؟
حدودش میشه حدس در حدود تولد وفاتشون میشه حدس
در خیلی شما هم حدسیه، اینا گفتم فلان در فلان مورد حدسیه دقیق نمیشه. عرض کردم اینو من مستقل بعدا خدمت شما عرض میکنم. مثال دیگر از تهذیب الاحکام شیخ طوسی، میدونید که تهذیب الاحکام شرحی بر مقنعه شیخ مفیده، شرحی بر مقنعه شیخ مفیده برخلاف کافیه، یعنی مرحوم شیخ طوسی مقنعه شیخ مفید توی کتاب فقهیه آمده ادله روایی اون رو نقل کرده است. کتب اربعه ما که سرمایه گرانسنگی بود در دست شیخ طوسی بود، تا شیخ طوسی بود سرنوشت کتب اربعه بعد از شیخ طوسی دیگه برای ما روشن است. بنابراین به احتمال خیلی قوی روایاتی که شیخ طوسی در تهذیب آورده و یا در استبصار آورده متخذ از اصول اربعه و شاید بر همین اساس باشه که در مقدمه تهذیب و استبصار ایشون شهادت داده که روایاتی که نرفتن صحیح است. حالا این رو شما در بحث و کتب اربعه بیان میکنم خدمت شما.
این که روایت
رو از کتاب کافی میاریم بحث رجالیش رو بحث میکنیم، خب به
این دلالت نمیکنه اینه که خود این کتاب کافی کتاب رجالی نیست، خود این روایت سعی رجالی نیست.
نه کتاب کافی کتاب رجالی که نیست،
نه ولی این بحث رجالی داخلش میکنیم، حدیثی داخلش هست که ما بحث رجالی میکنیم.
خب
این کتاب روایت میکنیم کافی اومده
درسته.
خب پس این وقتی که اینجا ثابت میشه این دلالت نمی کنه که این حدیثاش صحیح
هم حالا صحبت کنیم شاید چشم ما باز شد. اللهم صل علی محمد. اون رو در بحث کتب اربعه ما ذکر میکنیم. نظر اخباریون رو گفتیم که اخباری گفتن تمام روایات و کتب اربعه صحیحه. مرحوم بعضی از فقها هم در مورد بعضی از کتب اربعه نظری دادن، مثل نظر اخباریون، مثل مرحوم نائینی، مرحوم ناظم فرمود نباید در مورد روایات سند روایات کافی تحقیق بکنیم. تعبیر به حرفت العاجز آورده، کسانی که به در سند کافی بررسی بکنه آدم های عاجز هستن که بفهمن روایت ها رو درستی یا درستی. این رو که عرض کردم بعدا ما مطرح میکنیم خدمت شما. خب مثالی هم بگم خدمت شما از تهذیب. قبل از اینکه مثال رو بگم در مورد کتاب تهذیب این رو توضیح بدم خدمت شما، یه چیزی گفتم راجع به تهذیب مطلب دیگه. آره شرح محمد. مرحوم شیخ طوسی تا استادش شیخ مفید زنده بود، هی که دا شرح میزد روایات را برای مقنع می آورد، تعبیر به ایده الله تعالی می آورد، تعبیر به ایده الله تعالی می آورد. بعد تعابیرش چند صورت داره، نگاه به تهذیب کنی چند صورت داره. یک میگه اخبرن شیخ ایده الله تعالی، گفت اینطوری اخبرنی الشیخ ایده الله تعالی، مرادش شیخ کلن سراسر تهذیب وقتی که شیخ میگن شیخ مفید هست. یا میگوید ما اخبرنی بهی الشیخ ایده الله تعالی، ما اخبرنی بهی الشیخ ایده الله تعالی. یا میگوید قال شیخ ایده الله تعالی، تا سند رو میرسون به امام. ولی وقتی استادش فوت کرد طبق همین کتابایی که من دارم و چاپ شده تقریبا جلد اول به همین سبکیست که عرض کردم خدمت شما، ولی از جلد دوم به بعد هی میگه قالش قدس سر رو، این قدس سر رو میاره. این که میگه قدس سر رو علامت این است که شیخ فوت کرده، حسن تو استادش فوت کرده. خب حالا بیام مثالی بزنیم. روایت اول، سند روایت اول، محمد ابن، گفتیم که برای که روشن بشه بحث زمین دو تا روایت باید حداقل بیاریم، یک روایت سندش عادی است، یک روایت سندش غیر عادی است. سند روایت اول که سندش عادیه، محمد ابن علی ابن محبوب، محمد ابن علی ابن محبوب، عن ابی اسحاق النهاوندی، عن ابی اسحاق النهاوندی، عن ابی عبدالله البرقی، عن عثمان ابن عیسی، عن اسحاق ابن عبدالعزیز، تا آخر روایت از امام صادقه. تهذیب الاحکام، تهذیب الاحکام جلد یک حدیث 1160، یعنی 1160 دیگه، ما به اختصار میگیم 1160. خب سند روایت دوم، روایت دوم سندش غیر عادیه. انهو عن ابی اسحاق، عن ابی اسحاق ابراهیم، عن ابی احمد اسحاق ابن اسماعیل، عن ابی احمد اسحاق ابن اسماعیل، عن العباس، عن العباس ابن ابی العباس، عن عبدوس ابن ابراهیم، تا آخر روایت که میگه ان ابی عبدالله علیه السلام ها کذا. روایت اول 1160 بود درسته؟ آدرس این روایت همون منتو اینجا 1161 1161. خب در این روایت انهو ضمیرش برمیگردد به آفرین محمد ابن علی ابن محبوب. چرا؟ چون مراد از ابی اسحاق ابراهیم همون ابی اسحاق نهاوندی در روایت اوله. آفرین، سند اول سند عادی بود، این رعایت استاد و شاگردی در رعایت شد. تو سند دوم دیگه اسمی نهاوندی که نیورده، ولی ابی اسحاق ابراهیم رو آورده. مراد از این ابی اسحاق ابراهیم همون ابی اسحاق نهاوندی است و ابی اسحاق نهاوندی محمد ابن علی ابن محبوب شاگردشه، شاگردش است. پس ضمیر انو برمیگردد به محمد ابن علی ابن محبوب. دوتا هم دیگه پسر اونه دیگه،
حسن ابن محبوب.
اونم تو روایت دیگه داریم،
کسی
هست با هم حسن ابن محبوب؟ نه، جهد اونهاست. یه دفعه میگیم محمد ابن علی ابن محبوب، یه دفعه میگیم علی ابن حسن ابن محبوب. بله. خب حالا دیگه تا اینجا کفایت میکنین، مثال از تهذیب زدیم، میخواستم دو سه تا مثال دیگه هم بیانه که مقداری مهارت هاتون بره بالاتر، دیگه وقت گذشته. سعی کنید مطالعه کنید کتاب تهذیب، کتاب کافی، اینا را یه نگاهی بکنید، ملاحظه فرمودید، نگاه بکنید تا یه مقداری در بحث حدیث چی سند شدان این مهارت هم بره بالا. و صلی الله علی محمد و آل محمد.